ها آقایان سلام، صبح بخیر. خیلی متشکر. اگه میخوای این نشاط شادمانی هم به شما منتقل بشه، پارک شهر تهران، پارکیست که خب آدرسش مشخصه، منطقه 12 خیابان بهش، و هوایی که خیلی عالی، چهره های مصمم که انشالله روز خوبی داشته باشن. و اما آقای کاسب، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر آقای محمدی و خانم کریم و شنونده های عزیز. همونطور که فرمود، هوا بسیار لطیف و دلانگیز، فصل مسافرته، یعنی آخر اواخر شهریور، همه دارن در تلاطمن که یه جوری چند روزی بزنن از تهران بیرون.
ورزشکارای ما کم میشن اون وقت.
خب اشکال نداره، ورزشکار هر کجا بره ورزش رو به راه میندازه. من هر کجا بره یه گروه 3-4 نفری هم شده به حساب به راه میندازیم با هم دیگه ورزش کنیم. عرض کنم هدف من از این صحبت ها اینه که بعد مسافرت میریم، ماها عادت داریم، البته ما که سیگار، هیچ کدوم از این ورزشکارا سیگار نمیکشن، سیگاری که تو ماشین میکشیم وقتی تموم شد به اصلا تای سیگار میندازیم تو جاده، میذاریم رو میندازیم رو آسفالت. این وقتی تای سیگار میخوره رو آسفالت، یه شرری ازش بلند میشه. اگه ماشین عقبیمون نشتی گاز، نشتی بنزین داشته باشه، میره رو هوا. این یک. دوم، این تای سیگار روزانه
هستون جرقه است دیگه.
آره جرقه، همون شرر جرقه بل میزنه. عرض کنم ضرر دومش اینه که به محیط زیستمون میزنه. بعد شما تای سیگار میندازین زمین، هزاران ماشین رد و بدل میشن تو این جاده، شاید میلیون ها نخ سیگار تو این بسته تای سیگار تو این جاده پراکنده بشه. باد میزنه، میزنه تو این مزارع اطراف و بارون هم میزنه، اون یه دونه تای سیگار 1 متر مربع زمین اطرافشو مسموم میکنه. ما خودمون با دست خودمون محیط زیست به اصطلاح به خطر میندازه.
این دقت آقای کاسب، یک دست بزنی که خیلی حواسشون جمعه. او بابا امروز
اما همه ورزش های امروز، دست ها رو میذاریم به کمرمون، پای چپ رو میکشیم بالا، از زانو میکشیم بالا، فقط پای چپ، 10 تا پای راست، 10 تا پای چپ، 10 تا پای راست، 2 تا 10 تا هم با چپ و راست، با دست هامون شه از بغلا میاد بالا. اول پای چپ، 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 یک دو یک 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 ادامه ده. یک دو سه چهار پنج شش هشت نو ده. درود بر شما. بازم به افتخار خود
آقای کاسب یه بنده خدایی برای من نوشته که به آقای کاسب بگو که من الان میخوابم کیف بکنم، شما صبح زود بیدار میشین. فرق من با شما چیه؟
ایشون میخوابه الان کیف میکنه، اما فردای چند سال دیگه یک سن یه خورده رفت بالا، هزاران مریضی بیماری میاد سراغش، اون موقعا ببینیم کیف میکنه یا نه.
فرق شما با اون چیه؟
بله فرق ما اینه که من الان 30 سال بیشتر این ورزشگاه 30 سال من سرما نخوردم، 30 سال به خاطر سرماخوردگی من دکتر نرفتم. حقیقت میگم.
خیلی متشکرم. این تازه فقط یک دونه است.
بله یک شمشه زندگیتو بهتر میکنه، کیفیت زندگیتو بهتر میکنه، باعث میشه اخلاقت خوب باشه، این اخلاق خوب تو جامعه تعریض می... خیلی مزایا داره، نمیشه گفت اینجا.
فراموش کرد یه چیزی رو.
بله اما شعار امروز ما میگیم ورزش چه فایده داره؟ اول شادی و نشاط، بعد سلامتی، بعد دوتاش با هم بریم. ورزش چه فایده داره؟
سلامتی میاره.
ورزش چه فایده داره؟
شادی.
ورزش چه فایده داره؟ سلامتی میاره. ورزش چه فایده داره؟ شادی و نشاط میاره.
خیلی متشکرم از آقای کاسب، اما این بخشو هماهنگ نیستین. از فردا انشالله هماهنگ بشه. بعضیا میگن، بعضیا نمیگن، بعضیا بگذاریم. خانم کریمی در خدمتم.
خیلی ممنونم جناب آقای محمدی. سلام برسونید به جناب آقای کاسب و دوستان. امیدوارم که سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما. 7:34 است. اینجا پارک شهری رادیو تهرانه. لطفاً 100 ثانیه با کتاب رو بشنوید.
100 ثانیه با کتاب.
تفاوتی که میان مکتب انبیا و مکتب‌های بشری هست در این است که پیغمبران آمدند تا علاوه بر آزادی اجتماعی به بشر آزادی معنوی بدهند و آزادی معنوی است که بیشتر از هر چیز دیگر ارزش دارد. تنها آزادی اجتماعی مقدس نیست، بلکه آزادی معنوی هم مقدس است و آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر و عملی نیست و این است درد امروز جامعه بشری که بشر امروز می‌خواهد آزادی اجتماعی را تأمین کند ولی به دنبال آزادی معنوی نمی‌رود، یعنی نمی‌تواند، قدرتش را ندارد، چون آزادی معنوی را جز از طریق نبوت، انبیا، دین، ایمان و کتاب‌های آسمانی نمی‌توان تأمین کرد. متنی که شنیدید بریده بود از کتاب آزادی معنوی. این کتاب مجموعه است مشتمل بر 15 سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری و وجه مشترک آنها این است که موضوع همه آنها مسائل معنوی و در ارتباط با خودسازی و تزکیه نفس است. مطالعه این کتاب گذشته از این که خواننده را با بعد معنوی شخصیت استاد مطهری آشنا می‌سازد، وی را گام به گام به سوی تهذیب نفس و تقوا حرکت می‌دهد. کتاب آزادی معنوی را از انتشارات صدرا بخواهید.
از استودیو صدای شهر رادیو تهران خبر ترافیکی بشنوید.
سپاسگزارم خانم کریمی. شنونده های محترم، اگر در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر غرب به شرق در حال تردد هستید، با خبر باشید. از بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تا خیابان فرهنگ ترافیک سنگینه. در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت هم از بزرگراه شهید ستاری تا بوستان نهج البلاغه، در ادامه از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا بزرگراه شهید چمران و باز هم در ادامه این مسیر از بزرگراه کردستان تا خیابان گاندی ترافیک سنگین مشاهده میشه. شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران و شرق به غرب بزرگراه رسالت از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان هم همین شرایط رو داره. ممنونم خانم کریمی.
خیلی ممنون از شما. اما حضورتون عرض کنم که یک خبری شنیدیم که خیلی شگفت زده شدیم و اونم این بود که گفته بودن که در بیمارستان مسیح دانشوری یک عدد دستگاه سی تی اسکن باور میکنید گم شده، یعنی دزدی شده و از اونجا برداشته شده و رفته، یعنی دیگه جاش خالیه. این خبر انقدر عجیب غریب بود برای ما که سرکار خانم نقی‌زاده رفتن جستجو کردن ببینن چیه در بخش مگه میشه، مگه داریم،
مگه میشه، مگه داریم.
سلام، صبح قشنگتون به خیر باشه. الهی که تنتون سالم باشه، راهی هیچ بیمارستانی نشین ایشالله. با چند خبر و پیگیری خدمتتون رسیدم. اولیش اینه، دستگاه سی تی اسکن بیمارستان مسیح دانشوری رو در تهران دزدیدن.
چی گفتی الان؟ خواهش میکنم یه بار دیگه تکرار کن.
دستگاه سی تی اسکن بیمارستان مسیح دانشوری رو در تهران دزدیدن.
جان؟
بله. یه کاربری نوشتن که مگه سرنگه که بخواد بزنه زیر بغلش دره. عزیز من، چه انتظاری داری وقتی دکل نفتی ما گم میشه؟ این که دستگاه سی تی اسکنه، این حرفا رو نداره که. من تماس گرفتم با مدیر روابط عمومی این بیمارستان خانم امینیان، نمیدونم چرا اصراری داشتن که مدیر آخه چه جوابی داره بده.
خانم امینیان، من نقیزه بستم از رادیو تهران مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم بفرمایید.
زنده باشید. ما بتونیم یه ارتباط با خود مدیریت بگیریم در حد یکی دو دقیقه تلفنی.
بیمارستان واقعا هیچ توضیحی ندارن. مدیریت بیمارستان هم هیچ حرفی ندارن. میگم یعنی به نظرم اگر شما توضیحی میخواین با بچه های آگاهی خیلی راحت به نتیجه میرسید و خیلی راحت میتونید توضیح بدید، که واقعا ما هممون آدمای اجرایی درمانی هستیم.
خب پس آخه مگه بیمارستان نگهبانی نداشته؟
نه چرا، همه اینا که وجود داشته. منظورم اینه که اطلاعات تکمیلی راجع به این خصوص اون بچه ها داشتن، مگه میشه بیمارستان نگهبان نداشته؟
نه همونو میگم پس چجوری گزیده شده؟
اصلا روندشو تو همین
خود هم پلیس هم گفته؟
بله، روندشو کامل توضیح دادن.
ما به هر حال صحبت‌های پلیس عزیز رو پخش می‌کنیم دیگه.
درزشون برسونم که کل دستگاه به سرقت نرفته، قطعات و تجهیزات دستگاه به سرقت رفته. و این قطعات گرچه از نظر ارزش مالی از ارزش بالایی برخورداره که حسب ادعای مسئولین بیمارستان بالغ بر 1.5 میلیارد ارزش این قطعاته. نه، کل دستگاه به سرقت نرفته، قطعاتی از دستگاه به سرقت رفته. در حال حاضر باند 5 نفره دستگیر شده که معترف به این قضیه هم شدن و سرقت‌های دیگه هم اعتراف کردن. اینها با شناسایی محل از طریق دیوار بیمارستان ساعت 2 بامداد وارد شدن و متاسفانه این دستگاه، این قطعات دستگاه در قسمتی بوده که در حال ساخت و در حال تعمیر بوده. بعد 4 نفر از اینها بیرون ساختمان بیمارستان منتظر بودن، نفر اصلی وارد میشه و این قطعات رو که در قالب 5 تا کارتون به صورت بسته‌بندی شده بوده حمل میکنه و از روی دیوار منتقل میکنه.
ممنونم پلیس همیشه بیدار. بگذاریم دیگه، بعد چی بگم؟ خبر بعدی هم همچنان خوب نیست. 2 نفر دستگیر کردن، 2 عضو شورای روستای قوهه در ساوج بلاغ به اتهام دریافت رشوه.
رشوه؟
بله بله، رشوه خیلی هم کار زشته بدیه.
بله، رئیس حوزه قضایی بخش 4 باغ هم فرمودن که این بزرگواران، این 2 عضو شورا همچنان در بازداشت به سر میبرن. اتهام این افراد دریافت رشوه برای چشم پوشی بر ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری در روستای قوهه است.
داستان رشوه قبیله بوره.
زیمیزیم
بفرمون
هلی کمه بازه بزنیم.
نه شکمه
اون اصلا رشوه تلگیره شما تهیه بود یه گونی پول بود.
من زنگ زدم به بخشدار 4 باغ ببینیم خبر جدید چیه؟ اتهامشون ثابت شد؟ نشد؟
آقای زارعی نژاد، شما بخشدار 4 باغ هستین درسته؟
بله بفرمه.
از 2 نفری که بازداشت شدن چه خبر از اینها؟ اتهامشون ثبت شده چیزی؟
اینا من از قاضی پروندن که پرسیدم هم به حکم رشوه هستن ایشون حکم داده بازداشتش کردن، ولی کن خب قطعی نشده. اعضای دیگر هم خواستن به نوع اعترافات خودشونه گرفتن، در حال بررسی موضوعات باز حالا چیز هستن پرونده هاشون.
چند روز از بازداشتشون میگذره آقای زارعی‌نژاد؟
دقیقا فکر میکنم 20 یا 21 بود این کار
شهریور.
درسته
آقای زارعی‌نژاد، نظارت های بخشداری و فرمانداری به چه شکلیه روی افرادی که عضو شورا هستن، چه روستا چه شهر؟
نظارتمون توی این قضیه که هست، ما الان کل ساخت و سازهای غیر مجاز بر عهده جهاد کشاورزیه، ولی ما رو بحث پرونده هایی که توی پرونده های اداری که تو خود شورایی دارن، کارهایی که انجام میدن، اینها رو ما داریم نظارت میکنیم.
خب همون میگم، الان به این اتهام دستگیر شدن چیزی نه. اومده پرونده ای از قبل از دستگیرشون اومده زیر دستشون که
پرونده ای نداشتن، ولی که خب ما بر اساس همون شنیده هایی که چیز بود صداشون کردیم، تذکر دادیم چند مرحله صداشون کردم، گفتم این موضوع هست، این شایعات رو شما هست، باهاشون هم تذکرم دادم، چند بار تذکرم دادیم، ولی خب متاسفانه گوش نکردن تا این اتفاق افتاد براشون.
لازمه چند بار تذکر؟
چون ما نمیتونیم کار دیگه به غیر از این انجام بدیم. من اثباتی نمیشه آخه. صداشو میکنم، میفرستم، پیگیری میکنم، ولی مدرکی دست من نمیاد. چرا؟ که چون من نمیتونم این موضوع رو به صورت اطلاعاتی پیگیری کنم.
بسیار خوب.
مخصوصا هم چون شورا منتخب مردم هستن، به نوعی عزل کردن یا برخورد کردن با اینها بازم دستور مقام قضایی میخواد.
آره، مردم تفلی که به یه امید اینا رو فرستادن جلو.
بله، ولی مردم بهیار اگر این کار انجام بده، مستقیما ما میتونیم تخلفش رو سریع و سریع بررسی کنیم و عزلش کنیم. ولی در خصوص شورای چون که منتخب مردم هستن دیگه، بعضی مو دیگه نمیشه گفت که 100% شوراها دیگه مثلا با این موضوع میان و در صراط مستقیم انجام میدن. خب بالاخره پیدا میشه توشون نیرو که حالا بیاد متاسفانه این کار رو انجام بده، ولی که ما کار اون انجام میدیم خیلی دقیق و محکم. 3 بار یا 3 دوره جلسه آموزشی برای دوستان گذاشتم، توجیه، تفهیم وظایفشون و کارشون، و شما تو این راستا باید حرکت کنید.
البته ثابت هم بشه میگن که من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، آستین مال کتم بود، کتم مال بابام بود، خدا مال خدا بود، خدا مال گدا بود، پس تقصیر گدا بود، گدا گدا رحمت خدا، یه نامه داره کرد خدا. بله، اسم تکدیگری اومد. حیفم میاد که نگم که چند وقت پیش با خبر شدین اینا درآمد میلیونی دارن، یا آقای مثل این که چند روز پیگیر یه متکدی میشه بعد دیگه دلشو میزنه به دریا و خلاصه با دوربین موبایلش میره سراغش.
مال امروز تا فقط یه تومن کار کردی رو خدا وکیلی؟
مرجی آدم بی خودی هست.
من چون تو رو میشناسم، چون میدونم چند تا خونه داری، چقدر مردم ما بدبختن که تو چند سال اینجا کلاسش گذاشتی الان یه تومن چاپوندی مال صبح تا حالات. او هم دم این بیمارستان جون هم در بیاد ها، اونم اینجا که مریضای بدبخت نشستن هی بیا جیبشون رو خالی کن برو اونجا خونه بساز تو سفیر جنوبی و شمالی. بین تم گرفتم والیت میشه.
حتما میگید مگه میشه، مگه داریم؟ شنیدید که آره داریم.
آره
میشه. من پریسا نقی‌زاده و اینجا پارک شهر.
صبح شما بخیر، پارک شهر رو میشنوید. من ابتدای برنامه عرض کردم که معیار حذف دهک‌های پردرآمد چیه. یعنی فهم میکنم شاید دو تا پیغام در این مورد، یعنی در این موضوع دارم. همتون برای من پیغام فرستادین که چرا میخوان حذف کنن، نباید حذف کنن و طنازی‌های بسیاری کردین. حالا پیغاماتون رو میخونم، ولی واقعا بگید که از کجا میشه تشخیص داد که یک نفر پردرآمده و باید یارانش حذف بشه، چون جناب سخنگوی دولت هم فرموده بودند که بسیار سخت این کار. حالا چگونه میخوان انجام بدن شما برای ما بگید. همینطور خدمتتون عرض کنم که همکار گرامی جناب آقای حسینی تشریف آوردن داخل استودیو در کنار من هستن. سلام عرض میکنم، خوش آمدید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم کریمی، حضور شما همکاران در اتاق فرما و به شنوندگانمون سلام عرض میکنم. اتفاقا برخلاف گفته سخنگوی محترم دولت، هیچ کاری برای دولت نداره که تشخیص بده چه کسی برخورداره و چه کسی برخوردار نیست.
چطور آقای حسینی؟
به دلیل اینکه دولت به همه بانک‌های اطلاعاتی، به همه اطلاعات حساب‌های بانکی یک نفر، هر چند تا حساب بانکی داشته باشه، دسترسی داره. گردش مالی این حساب‌ها هم مشخصه.
یعنی شما معتقدید که معیار باید حساب بانکی باشه؟
نه لزوما حساب بانکی، خیلی چیزای دیگه. سازمان ثبت اسناد میتونه بگه که چند تا سند ملکی به نام من هست، اگه به نام من نه به نام همسرم، چند تا به نام فرزندانم، چند تا. خیلی راحت اینو قابل پیگیرین. در واقع نکته اینه که باید بخوایم خانم کریمی، همین باید بخوایم و انجام بشه. شما ببخشید، در وبسایت های بسیار معمولی، بسیار معمولی،
بله،
وقتی میگه شما رو ملی تو اعلام کن و این مثلا یک API به اصطلاح، این اصطلاح فنی از سازمان ثبت گرفته، شما رو ملیتون رو اشتباه وارد میکنید، میگه نه این مغایرت داره، این بله، خودت نیستی که داری این شما رو ملی رو وارد میکنی، یعنی شما رو ملی با اون چیزی که الان از بالا تا پایین نوشتی چیز داره، مغایرت داره، پس شدنیه.
بله.
حالا اینکه بعضیا میگن آقا ناجا هماهنگی، ناجا همکاری نمیکنه که API مثلا اطلاعات خودروها رو هم بیاره روی این سایت. خیلی خوب، از ناجا میتونیم بخوایم که این کار رو انجام بده. خیلی که کار سختی که نیست.
بله درست.
خیلی اطلاعات راحت میشه در واقع احسا کرد. یه نکته، حالا که یه سوزن به خودمون زدیم، اجازه داشته باشیم یه جولدوز به دیگران بزنیم. در واقع سوزنه رو الان میخوام بزنم. بعضی از شنوندگان محترمی هم که در واقع اعتراض میکنن، امیدوارم ناراحت نشن ها، ولی
به حذفش منظورشون.
آره،
خیلی ها معتقدن که اگر که این پرداخت میشه به هر فرد ایرانی، پس هر فرد ایرانی حقشه که این پول دریافت کنه، فارغ از این که پولدار هست یا نیست.
نه این اینطوری نیست. این قرار نبوده به مساوات تقسیم بشه، این قرار بوده به عدالت تقسیم بشه. دولت اون زمانی که میخواست یارانه رو، یعنی افکار عمومی رو متقاعد کنه، دولت اون زمان،
بله،
که افکار عمومی رو متقاعد کنه برای در واقع پرداخت یارانه و حذف یه سری از یارانه ها، گفت به مساوات پرداخت میکنیم.
بله.
اما قانون همون موقع همون دولت رو مکلف کرده بود که ظرف 3 تا 5 سال کم کم این جامعه آماری رو پالایش بکنه و بعضی ها رو در واقع حذف بکنه از این لیست. بله. ولی خب به قول شما بعد از یه مدتی یه جورایی همه منتظرن که این رقم براشون واریز بشه. من این نکته رو عرض کنم، تفاوت اون کسی که برجی مثلا 20 میلیون 30 میلیون تومان درآمد داره با اون خانواده‌ای که تحت پوشش کمیته امداد 700 هزار تومان میگیره، واقعا جفتشون باید 45500 تومان بگیرن. من میگم که 45500 تومان اون یکی آقا هم باید بگیرن بدن به همین خانواده‌ای که 700 هزار تومان درآمد داره.
بله. شاید از سوی درست باشه این حتما و حتما هست این نظر، نظر شما و خیلی های دیگه هست، ولی خیلی های دیگه این سو میگن که این پول از کجا داره میاد، یعنی منبع این پول کجاست و از کجا باید پرداخت بشه به آدم هایی که درآمد پایین دارن و چطور میشه که حق انسان های پر درآمد نیست.
سرکار خانم، کشورهای توسعه یافته رو ما که خیلی دوست داریم از مدل های کشورهای توسعه یافته هم اغلب استفاده میکنیم برای مقایسه، بفرمایید که این یارانه ها در کدام کشور توسعه یافته در واقع مثلا برابر و مساوی داره پرداخت میشه؟ حتی میزان مالیات کسانی که در کشور توسعه یافته اموال بیشتری دارند هم به تناسب بسیار بیشتر از کسانی است که اونجا اموال و دارایی کمی دارند. بنابراین همین اتفاق تازگی داشتم میخوندم، مثلا یکی از بازیگرهای مشهور هالیوود برای اینکه مالیات خونه هایی رو که داره بده مجبور شده 4 واحد از واحدهای مسکونیشو بفروشه. میدونین چی عرض میکنم؟ آخ شما فکر کنید که باز دوباره ما بگیم نه این 45500 تومان حق خود، ولی من راستش یه چیز دیگه میخواستم بگم.
خواهش میکنم.
چیه بعد سلام خوبی؟ بچه و تا فامیل جونی نگاه کنم. میخواستم بگم که بعضی از ماها هم یواشکی بدمون نمیاد که این وسط مسطا 45500 تومان هم بالاخره یه رقمیه دیگه. الان من خانوادم 4 نفره 180000 تومان سر برج میاد تو حسابم دیگه ها.
بله 180 تومان
181,800,000 ریال ورچه رایجه کشوره. بعد من میگم به من چه که به دیگری میدن یا نمیدن، پول من بیاد برسه. بعضی از ما که اعتراض میکنیم با عرض شرمندگی و جسارت اگه شنوندگانو میخوان فوشم بدن بدن، باید اینو با رو به رو به همدیگه بگیم.
به هر حال
بعضیامون آره
نظرهای متفاوت. حالا اجازه بدید شما این نظر رو دادید، یه چند تا تلفن ما بشنویم آقای حسینی.
آره من زودتر فقط بگم حالا که اینقدر صحبت کردم چیه به قول آقایون این شعار انتخاباتی منه برای انتخابات بعدی که خواستم بگم.
داشتم به همین فهمیدم شعار انتخاباتی تونه. چقدام گفتن که آقا تا که این بازی یارانه رو دم انتخابات می‌خواین راه بندازین و ازش سود ببرین؟
آره
برای
بازی یارانه دم انتخابات خیلی بازیای دیگه. حالا یه ذره صریح که با هم دیگه صحبت بکنیم خدمتتون میگم. تلفن بشنویم.
بله یه چند تا نظر مردم رو بشنویم، خیلی مهمه.
سلام، خسته نباشین قربان. بخواستم خدمتتون عرض بکنم که آقا چه فرقی میکنه که یارو پول داره یا بی پوله؟ این که یارو ایرانیه حقشه که بگیره این یارانه رو، بعدم به کسی ارتباطی نداره که یارو چقدر پول داره چقدر نداره. همین که ایرانیه کافیه، یارو حقشه، دوست داره بگیره، دوست نداره ببخشه. ممنون از برنامه.
سلام، صبح عالی بخیر. ما که هنوز دیشب نخوابیدیم، سر کار هستیم. نصیری هستم. در مورد یارانه فرمودید برای حذف کسایی که بعضشون خوبه، مثلا یارانه رو چه معیارهایی قرار میدادید؟ من خیلی فکر کردم، گفتم من اگه جای دولت بودم میگشتم اون کسی که ماهی 1 کیلو گوشت گرم میتونه بخره، میرفتم یارانه اون رو قطع میکردم، چون واقعا وضعش خوب بود. البته گوشت گرم و اگه گوشت سرد از این برزیلی اینا خریده باشه که اون دیگه مرده، اصلا نگارانش قطع شده. ولی اگه اونی که دستش رسیده تونسته در ماه 1 کیلو گوشت بخره ببره خونش، اون وضعش خوبه، یارانه اون باید قطع بشه. خدا حافظ شما.
سلام، صبح بخیر. من الان حدود 3 ساله یارانه منو قطع کردم. وقتی پیگیری کردم گفتن که شما تمکن مالی دارید. گفتم تمکن مالی من چیه؟ گفتن یه واحد آپارتمان 60 متری داره با یه اتومبیل کرایه. آیا این حق اولیه زندگی که جز حداقل ترین ها این تمکن مالی حساب میشه؟ من یه کارمند، یه کارگر ساده ام. یعنی اینکه هر کی اصلا تمکن مالی داشته باشه حق از این اموال دارایی های مملکت حق داره استفاده کنه. نمیشه به این صورت حق و دارایش محرومش کرد. ممنونم، خدا بزن.
بله این هم بخشی از صدای مخاطبین عزیزمون بود که تلفن کرده بودن به 2265-2460 و 2265-2466 و نظرشون رو
ملاحظه کردین سرکار خانم. بله. آقا با واحد 60 متری و یه پراید متمکن تشخیص داده شدن.
بله.
اون یکی آقا با ایکسیش و با پورش و نمیدونم با واحدای چند صد متری در بهترین نقاط تهران متمکن نیست.
بله.
و همچنان داره یارانش رو دریافت میکنه.
واقعا آقای حسینی کسی که بسیار متموله، یعنی اونجوری که شما ازش یاد میکنید، ثبت نام میکنه برای دریافت یارانه؟
سرکار خانم،
یعنی این که سوالای مهم منه.
سرکار خانم اتفاقا هرس بیشتری هم دارن واسه اینکه کارت یارانشون حتما شارژ بشه.
یعنی من فکر میکنم این مبلغ پول شکلات صبونه خیلی از عزیزان متمول نیست.
بله شاید همین دکتری دور از جون شما یکیشون صحبت کرده بود با یکی از این روزنامه، گفت من روزی فقط 500,000 تومان واسه سگم مثلا غذا میخرم.
بله.
این توهین به مردم عزیزمون نشه. میخوام بهتون بگم که ولی با این حال یارانه‌شون هم میگیرن.
بله.
یه نکته دیگه که شما فرمودین که حق هم هست که بگیرن، ببینید یارانه اصلا برای این ایجاد شد که مثلا یارانه که روی سوخت داده میشد یکسان توزیع نشه.
بله.
به دلیل اینکه مثلا من در جنوب تهران اصلا خودرو نداشتم، ولی آقایی بود که 10 تا خودرو ممکن بود در منزلش داشته باشه، اون همه یارانه رو که روی سوخت داشت در واقع ارائه میشد رو میگرفت، بعد سر بشه فقط به حلقه من میریخت. ولی اون موقع اومدن با این ایده که یارانه رو نقدی کنیم، از خود اون کالا یا خدمات حذف بکنیم، به مردم بدیم و در نهایت اون افراد برخوردار رو هم کم بکنیم، در واقع این ایده مطرح شد و میدونیدم که رقم به شدت وحشتناکه، یعنی یه چیز نگه 400,000 میلیارد تومان اگه اشتباه نکنم تا الان دولت یارانه داده، خیلی رقم بزرگیه، شاید هم بیشتر، حالا الان دقیقا یادم نیست، ولی فکر کنم ما نصف اگه اشتباه نکنم نصف مردم کره زمین رو تا الان یارانه دادیم به تعداد ها. یعنی اگه تقسیم کنیم تو این سالا حداقل یک بار به مردم روی کره زمین نوبت میرسید که از یارانمون استفاده بکنه.
به اجازه بدید من این پیغام رو بخونم بعد بریم سراغ تیتر.
آره،
آقای کاوه نازمی گفتن که بابا من حاضرم کل این یارانه‌ای که دادن رو دو برابرش رو پرداخت کنم،
قیمتو برگرده
برام برگرده. آره. به چشمای
قبل. آره خیلی اینو میگن، خیلی واقعا اینو میگن و میدونیدم که فقط چیز دیگه کاشه و کاش قید محاله.
خیلی متشکرم از شما. بفرمایید جناب.
بریم سراغ روزنامه ایران که تیتر یکش و عکس بزرگش نشست آنکارا است. به نوشته این روزنامه عرصه توافق درباره سوریه و تحکیم روابط ایران، روسیه و ترکیه. تیتر ایران این است: گام‌های اقتصادی دفاعی سه متحد. روزنامه سازندگی تیتر جالبی دارد از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده به اتهام مشارکت در اخلال در توزیع دارو و تیتر زده محاکمه ملکه دارو. روزنامه هفته صبح هم به همین دادگاه پرداخته و نوشته معمای وثیقه 20 میلیارد تومانی. 10 نکته از دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده و احمد رضا لشکری پور. فکر کنم قاضی دادگاه یا نماینده دادستان دیروز خطاب به خانم نعمت‌زاده گفتن فردی هم که برای شما وثیقه تودیع کرده، این وثیقه 20 میلیاردی رو، یه آقا پسر 25 ساله است که نام و نشونی ازش وجود نداره، سند رو پیگیری کردن، دیدن خود او هم، خود اون سند هم از محل پولشویی در واقع کسب شده.
جناب حسینی در این پرونده من خودم شخصا، یعنی این کاملا این نظر شخصی، منتظرم ببینم که نتیجه چه خواهد شد. یک جا شما اختلاس میکنید و پول در حقیقت از یک جایی برمیدارید میبرید یه جای دیگه، هیچ صحبت هم سر این موضوع نیست.
خب.
اونجایی که شما احتکار دارو میکنید،
بله،
یعنی
بله،
مشخصا انسانیت رو مورد هدف قرار میگیرید،
با جون مردم دارید بازی میکنید، فارسیش اینه،
شما
یه جونه
که پارسال من یک خبری میشنیدم مبنی بر این که خیلی از کودکان سرطانی داروهایی که میبایست مصرف کنن و
در دسترس نبود، بله،
نبود واقعا. یا در همین حوزه چقدر شیر خشک‌های فاسد توی مملکت آمد، یعنی اینجا دیگه جایی که اصلا نمیشه کوتاه اومد. خود من انقدر ناراحت میشم تو این حوزه، یعنی فکر میکنم که چطور امکان داره یک کسی انقدر انسانیت رو زیر پا بذاره.
خانم شبنم نعمت‌زاده بر اساس اونچه که یاشار سلطانی نوشته بود در حساب کاربریش و تکذیب هم نشود، فقط در یک فقره یه وام 1 میلیارد تومانی از یکی از شعب بانک سینا گرفتن.
بله.
با چک و سفته خانم.
بله.
یعنی رفتن گفتن ببخشید من شبنم نعمت‌زاده پول لازم دارم، گفتن چقدر، گفتن 1 میلیارد. یه میلیارد دادن، گفتن ضامن، گفتن ندارم، بیا این چک سفته رو بگیر. و واقعا به ذهنم زده بود دیروز پیروز، به خدا داشتم به این فکر میکردم و برم همه شعب بانک رو بگردم ببینم آقا 1 میلیارد نه، 100 میلیون تومان نه، 10 میلیون تومان به من وام میدی آقای بانک با چک و سفته؟ فقط با چک و سفته ها، یعنی وامایی که شما میرید اولا چی میگن، گواهی اشتغال خودتون رو میبرید، یعنی در لحظه حقوق شما گروگان گرفته میشه برای اون وام. بعدش میگن دو تا ضامن بیار به زور اون وام رو شما میتونید بگیرید. بعد سرکار خانوم در یک مورد فقط 1 میلیارد تومان وام گرفتن. این البته اسمش اختلاس نیست، اخلالم نیست، ولی این رانت دیگه، یعنی پدر من چون مثلا وزیر بوده، البته ایشون در دادگاه گفته که من اصلا پدرم دخالتی نداشت، 5 سالم وقتی وزیر بود بیکار بودم، بعد از اون رفتم کم کم تو داروخونه مشغول شدم و این اتفاقات افتاد. اما من از وزرای محترم خواهش میکنم نذارید بچهاتون بیکار بمونن 5 سال. آقای وزیر
بله، چون سرکارشون وقت مجبور میشه
سرکار میری بچهت هم ببر، به خدا قبول داریم بله. سرکار میری بچهت هم، این 5 سال بیکار بوده که این اتفاق افتاده دی. اگه همون میره اولش میره پیش باباش کار میکرد، الان در نهایت مدیری مدیر کلی معاونی بود، بعدش هم میگفتن که ایشون بر اساس